سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند در صهیون بزرگ است و بر تمامی قوم ها متعال. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که گناه بزرگ و کوچک ندارد و تنها گناه نیست که بعضی ها را به سوی جهنم میبرد. در ادامه و در رساله اول پولس به قرنتیان، این دسته از گناهان نیز قابل بخشش می باشند. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مست کنندگان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت و بعضی از شما آنچنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزء مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. کتاب اول قرنتیان باب 6 آیات 9 تا 11. حتی کسانی که بدترین گناهان جنسی و اخلاقی را مرتکب شده بودند، گناهانشان به واسطه مسیح آمرزیده می شد. خود پولس نیز زمانی به کلیسا جفا می رساند و مسیحیان را به بند می کشید. بنابراین جهنم تنها مختص آنهایی که مرتکب برخی گناهان خاص می شوند نیست. چه در این صورت پولس نمی توانست خطاب به مسیحیان قرنتوس چنین چیزی بگوید. اگر بپذیریم که گناهانی وجود دارد چنان بزرگ که تعیین کننده سرنوشت فرد است، قطعاً کشتن فرزند خدا یکی از آنهاست. جنایتی از این بزرگتر در کل تاریخ بشر سراغ نمیتوان داشت. با این حال در انجیل لوقا میخوانیم که عیسی از فراز صلیب به قاتلین خود نگریسته گفت: ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. کتاب لوقا باب 23 آیه 34. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما کشتن فرزند خدا گناهی چنان بزرگ نبود که باعث شود قاتلین عیسی خارج از حیطه بخشش خدا قرار گیرند. ممکن است کسی بپرسد، اما اگر فردی گناهی را بارها و بارها مرتکب شود چه؟ قطعاً خدا خسته خواهد شد. بالاخره کاسه صبر او نیز زمانی لبریز خواهد شد. حتی اگر فرد خاطی پس از هر گناه توبه کند، باز خیلی زود مشخص خواهد شد که توبهش واقعی و خالصانه نیست. آیا چنین فردی مستحق عذاب جهنم است؟ این بار نیز پاسخ منفی است. عیسی در یکی از گفتگوهایش با شاگردان منحصراً به این موضوع پرداخت. او فرمود: مواظب باشید. اگر برادرت به تو بدی کند، او را متنبه ساز، و اگر توبه کند، او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار نزد تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. کتاب لوقا باب 17 آیات 3 و 4. منظور عیسی از ذکر چنین نمونه‌ای نشان دهنده واقعیتی بود که به رغم سادگی پذیرفتنش دشوار است. پسر خدا چنین تعلیم می‌دهد که اگر کسی 7 مرتبه در روز نسبت به ما گناه ورزد، باید او را ببخشیم. منظور عیسی این نیست که بگوید بیش از 7 بار نباید کسی را بخشید، بلکه تعلیم او این است که صرف نظر از اینکه کسی چند بار به ما بدی کرده یا عذرخواهیش تا چه حد ریاکارانه است، وظیفه داریم او را ببخشیم. بیاندیشیم. اگر فردی که زمانی دل در گروه مسیح داشته و به دو توکل بسته است، در نهایت سر از جهنم درآورد، آیا این وضع باعث نمی شود گفته عیسی خطاب به نیقودیموس دروغ از آب درآید، یا لااقل چنان درست نباشد؟ بنابراین چه چیز باعث می شود فرد سر از جهنم درآورد؟ چه چیز سبب می شود نام او از دفتر حیات حذف گردد؟ آن چیز که در کنار گناه باعث می شود شخص قطعا در شمار دوزخیان جای گیرد و به دریاچه آتش افکنده شود. گناه به تنهایی عامل اصلی نیست، زیرا دیدیم چگونه گناهکاران به رغم گناهان شرم آوری که مرتکب می شوند، مستعد آن هستند که از عذاب ابدی جان به در برند. روشنترین تعلیمی که در این باره در انجیل وجود دارد، در گفتگوی عیسی با نیقودیموس یافت می شود. در این قسمت به یکی از معروفترین آیات عهد جدید بر می خوریم. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. کتاب یوحنا باب 3 آیات 16 و 17. چه چیز مانع از هلاکت انسان است؟ عیسی در پاسخ به این سوال به فهرستی از گناهان مختلف اشاره نمی کند و فی المثل نمی گوید مادام که انسان از این گناهان بپرهیزد هلاک نخواهد شد، بلکه تنها شرط عیسی همانا این است که اگر کسی می خواهد هلاک نگردد باید به او ایمان آورد. ببینید عیسی در ادامه چه می گوید؟ هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. کتاب یوحنا باب 3 آیه 18. با توجه به این آیه به سؤال زیر پاسخ دهید. از نظر عیسی، انسان برای آنکه به خاطر گناه داوری نشود چه باید کند؟ آیا باید از کاری زشت دست بکشد؟ یا قول دهد که از آن دست خواهد کشید؟ یا آیا هیچگاه نمی بایست مرتکب آن شده باشد؟ جواب این سوالات چنان ساده و روشن است که بسیاری بر روی آن می لغزند بیان که حتی آن را دیده باشند. از نظر عیسی تنها شرط نجات این است که به او ایمان داشته باشیم. باز در این آیه خوب دقت کنید. در مورد کسی که از همکنون زیر داوری است چه گفته شده است؟ آیا از آن رو زیر داوری است که مرتکب گناهی نابخشودنی شده؟ خیر، به این دلیل زیر داوری است که پسر خدا ایمان نیاورده است. در اینجا باید به دو سوال توجه داشته باشیم. اولاً، عیسی از چه نوع داوری سخن میگوید؟ روشن است که مراد تخت داوری مسیح نیست، زیرا پولس میگوید لازم است که همه ما به جهت داوری در پیشگاه مسند او حاضر شویم. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 10. و حال آنکه ظاهرا داوری که در اینجا مورد نظر عیسی است برای همه نخواهد بود. ثانیاً از گفته عیسی چنین برمی آید که در مورد برخی اشخاص از همکنون و در حالی که هنوز در قید حیات هستند داوری شده است و حال آنکه انسان‌ها تنها پس از مرگ است که باید مقابل تخت داوری حاضر شوند، چه در غیر این صورت نخواهند توانست بابت آنچه در طول زندگی انجام دادند به خدا حساب پس دهند. بنابراین منظور عیسی از داوری ایستادن در برابر تخت داوری نیست. احتمالاً اشاره عیسی به آن تخت داوری بزرگ و سفید مذکور در مکاشفه باب 20 آیات 11 تا 15 نیز نمی باشد، زیرا این داوری خاصه پس از مرگ است. از این گذشته در کتاب مکاشفه می خوانیم که این داوری تنها یک بار صورت می گیرد و حال آنکه آن داوری که عیسی در انجیل یوحنا از آن سخن می گوید امری است دائمی و پیوسته. برخی داوری نمی شوند، برخی شده اند، برخی نیز زیر داوری هستند. عیسی از کدام داوری سخن می گوید؟ او می فرماید و حکم این است که نور به جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمالشان بد است. کتاب یوحنا باب 3 آیه 19. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، تو پادشاهی می کنی. تو بزرگی و متعال. نام تو را باید با سرودها سرایید و ستایش کرد. باشد که عدالت تو در سرتاسر زمین اجرا شود. در نام عیسی، آمین. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.